ماجرای انتخاب رئیس ولی سیجرگ مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید و در فیسبوک رادیو آزادی نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغون منگل.
قیام الدین مشهور به کاروان، یکی از قمانداران ارشد گروه طالبان در ولایت پکتیکا بازداشت شده است. قرار است در 18 اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در کنار مسائل دیگر روی صلح و اقتصاد افغانستان صحبت شود. انتظار می رود فردا تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه یک روزه را با تیم ملی کرکت پاکستان انجام دهد. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی هند نشان می دهد که صدر اعظم نارندرا مودی و حزب در این انتخابات پیش قدمند. همزمان با تشدید تنش ها میان واشنگتن و تهران، پنتاگون در حال بررسی یک درخواست نظامی برای فرستادن 5000 نیروی بیشتر به شرق میان است. و مقامات در سومالیا می گویند در نتیجه یک حمله انتحاری در موگدیش و پایتخت این کشور 9 تن کشته شدند. حسین الحبیف ایگه وزیر خارجه سابق سومالیا نیز شامل کشته شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم رهبران زن را می شنوید.
رهبران زن
دوستان عزیز، سلام. باز هم با یکی دیگه از برنامه های زنده یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در آغاز می خواهیم چند نکته را یادآور شوم. در طول تاریخ افغانستان طوری که دیده شده، زنان به سبب تأثیرات و فشار عنعنوی جامعه نمی توانستند که تحصیلات قضایی را در مدارس دینی پیش ببرند و مصدر خدمات قضا و افتا شوند. با وجودی که در قانون اساسی دوران امان الله خان و محمد نادر خان اتباعی افغانستان از حقوق مساوی برخوردار اعلام شده بودند، بان هم تا وایل دهه دموکراسی دستگاه عدلی و امنیتی افغانستان کاملا در دست مردها بود و هیچ زن در او راه نداشت. از جهت بروز مشکلات و مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود ماموران عدلی و امنیتی از طبقه زنان جدن محسوس می شد که بعدها روی همین ضرورت پوهنتون کابل در پنزه های حقوق و شریعت تعداد دختران را برای کادر قضایی تربیت کرد. حکیمه مستمندی نورستانی و انیسه امام از جمله اولین سارنوانهای زن بودند که در سال 1346 هجری شمسی در کادر وزارت عدلیه در محکمه اختصاصی اطفال شروع به فعالیت کردند و همچنین در سال بعد 5 خانم فارغ تحصیل پنزه حقوق، سریا پرویز، نجیبه نجیب، شایسته نوابی، راحله حبیب و اولیا عابد به حیث اولین قضات زن در محاکم اختصاصی شامل کار شدند. از آن به بعد این سلسله ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتر بعد از فراغت تحصیل در رشته به کار آغاز کردند. و امروز تعداد از زنان در افغانستان به حیث قاضی، سارنوال و وکیلان مدافع شامل دستگاه عدلی قضایی شدند. یکی از این مثال ها خانم نجیلا راحل، وکیل مدافع، را امروز در برنامه رهبران زن با خود داریم. خوش آمدین خانم راحل.
سلامت باشین. تشکر از اینکه دعوت کردین.
زنده باشین. خب در آغاز می‌خواستیم از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در این رشته تا چه حد تحصیلاتتان پیش بود.
بسیار خوب. ما ابتدا سلام برای شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم و تشکری دارم از شما که ما رو به برنامه دعوت کردین. ما گرچه در ابتدا انتخابم پنزه شرایط نبود، مگر وقتی که نتایج اعلان شد، ژورنالیسم بود. وقتی که نتایج اعلان شد، ما به پنزه شرایط کامیاب شده بودم و واقعا خیلی برام از طرف فامیل تشویق شدم و از طرف دوست دوستا تشویق شدم. من شروع کردم درسای خدا به 15 شرایط تا ای که موفقانه البته با درجه پنجم من از فاکولته شرایط پانتون کابل در سال 1384 فارغ شدم. بعد از او من مدت یک سال را مصروف آمادگی کورس بودم و تصمیم داشتم که کورس تاج قضا بدمتان بتم و قاضی شوم. مگر در عینمی فرصت که من مصروف آمادگی کورس تاج قضا بودم، من در یکی از دفاتر که پلیسی از اونها کار به خانمای متضرر بود در دفتر قانون قشتورگی، من به عیس وکیل مدافع استخدام شدم. زمانی که من شروع کردم وکالت در دفتر قانون قشتورگی آمدم و واقعا من حس کردم که از رفتن به قضا من ترجیح دادم تا از حق خانمای متهم و از خانمای متضرر و مظنون و اطفال. بالاخره من ماندم به وکالت. در سال 1384 در جریانی که من وکالت میکردم شامل دوره کارشناسی ارشد یعنی مقطع مستری شدم، البته در بخش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی، و بازم خوشبختانه که با اخذ نمرات عالی من از پانتون آزاد اسلامی به درجه ماستر من از اونجا فارغ شدم و با دفاع پایان نامه که عنوان خیلی جالب بود، جبران دولتی خسارت وارده بر قربانیان عملات انتحاری در افغانستان و اسناد بین الملل بود که خیلی خاطرات جالب از مصاحبه ها در قسمت داشتم. و بالاخره از دوره ماستری هم فارغ شدم. از اینکه من در انجمن وکلای مدافع در سال 1390 در دومین مجمع انتخاباتی که به خاطر تعیین یا انتخاب اعضای رهبری انجمن دایر شد، من اونجا کاندید بودم که خوشبختانه با کسب بلندترین رای در بین 42 نفر مردایی که و خانمایی که در او پست کاندید بودن، من موفق شدم به عضو عضو شورای رهبری انجمن. و بعد از او در دور دوم انتخابات انجمن که تقریبا 6-7 ماه قبل دایر شد، به عضو معاون انجمن وکلای مدافع انتخاب بودم و خوشبختانه بازم توانستم که با بلندترین رای به عضو معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان انتخاب شوم. و در ضمن این فعالیت ها در شبکه زنان افغان هم به اساس انتخاباتی که اونجا دایر شد، من رئیس عضو بورد شبکه زنان هم مصروف فعالیت هستم و در ضمن متصددی خود دارالوکالی راحل هستم.
نام خدا، مسئولیت و مصروفیت های شما زیاد است در این بخش. خب خانم رایل، به نظر شما وظیفه و وکالت و یا هم وکیل مدافع بودن در شرایط کنونی افغانستان برای یک خانم چقدر میتونه پرچالش و پرمسئولیت باشه؟
در همین شرایط ناهمنی که وجود داره طبیعی است که قضیه دو طرف داره. وقتی که یک وکیل مدافع زن از حق یک طرف دفاع میکنه، طرف دیگه که مغلوب میشه طبیعی است که برای او خیلی چالش خلق میکنه. ما از مدتی که وکالت میکنم، یعنی واقعا از لحاظ امنیتی خانم ها تمامشان در حالت عادی، شما میبینین که خانم نمیتونه از خانه بیرون شوه. باز کار کردن در وکالت و خصوصا دفاع از حق خیلی کار مشکل است. با وجود تمام چالش هایی که وجود داشته و با وجود که من بسیار خاطرات جالب از تعقیب قضایایی که من تازه شروع کردم، حتی زمانی که من تازه دارالوکاله را گرفتم، چون به دارالوکاله این تنها باید میشیشتم، میترسیدم که من بادا یک کس از جانب مقابل قضیه بیه و به ما یک سوی قصد کنه، با تهدیداتی که میشدم. البته بیشترین تهدیدات ما در قضایایی که خانمایی که مثلا قضای تفریق داشتن، طلاق داشتن و یا قضای قتل تعقیب میکردیم، بیشترین تهدیدات داشتیم. در یکی دو قضیه اصلا نمیتونم فراموش کنم که بسیار بعد جدی تهدید میشدم. و ما جلسه قضایی را قضیه قتل بود ناتکمیل، همین که دفاع موکل ما خلاص شد به دلیل از اینکه ما بسیار تهدید قرار داشتم، ما جلسه رها کردم رفتم. و واقعا به ما که ما خیلی علاقه داشتم به وکالت، بسیار برام آزاردهنده بود که من به او تهدید چه امانت دارم از حق مکل خود تا آخرین لحظات دفاع کنم. در قضیه فرخنده که من در رأس یک هیئت 5 نفری دفاع میکردم، در عین زمان که قضیه فرخنده را دفاع میکردم، بعض قضایای فامیلی دیگه هم پیشم بود که من دفاع میکردم. یعنی من به حد تهدید میشدم که شاید اگر یک مرد هم تهدید میشد، همونجا با وظیفه و مسلک خود خداحافظی میکرد.
چی تهدیدای بود مثلا
میشد؟ بله دیگه تهدیدات عادی بود، مثلا به مرگ تهدید میکرد. به من یک جانب مقابل قضیه زنگ زد و گفت که سرای تفنگچی خود کشید، گفت می زیر بلاکت میم امرای زمین دمی فرقت ما چم سیمر میخوالی میکنم یا چند. تهدیدی که مرا خیلی دست باچه کرده بود و حتی از لحاظ روحی و روانی مرا تحت تاثیر قرار داده بود، در همون زمانی که من از قضیه فرخنده دفاع میکردم که در این مسئله دوسیه هم ترتیب شد، در اداره 62 امنیت ملی وجود داشت، من بسیار شدیداً به تیزاب پاشی تهدید میشدم. و می گفتن که برام پیام روان میکردن که اگر از او قضیه محترمه دست بیرون نکنی، رسانه ساز میشی و تیزا بارید باش میشه. شما باور کنین که من از خانه میبرامدم، فکر میکردم که دمی پشت دروازه کس استاد است و با یک کاسه تیزاب شاید بریم
میباشه. شما قضیه فرخنده را یاد کردین و شما وقت وکالت گرفتین چقدر فکر میکردین که قضیه درست پیش میره و میتونه برای حل برسد؟
گرچه من چون سابقه وکالت تقریبا 11-12 سال دارم و او زمانی که من قضیه فرخنده را گرفتم شاید 7-8 سال تجربه وکالت دفاع را داشتم. نظر به خود امی ذهنیتی که در اجتماع در رابطه با قضیه وجود داشت و نظر به اینکه قضیه رفته بود طرف سیاسی شدن و از طرف دیگه چون در اول احساسات مردم خیلی زیاد برانگیخته شده بود، به نحوی کوشش میشد که باید قضیه سردسازی شود و حداقل امی تظاهراتی که مردم از احساسات پاک شدن است یا به نحوی جلو از زمین گرفته شود قضیه. ما اتو درک میکردم که شاید آمدن ما به قضیه و قدر زیاد مفید واقع نشود. با آن هم ما خیلی تلاش کردیم، تمام اوراق بسیار مطالعه کردیم، اعتراضاتی که داشتیم کتبن بستر محکمه متقدم کردیم، مگر متاسفانه چیزی که ما میخواستیم و چیزی که فامیل فرخنده میخواست تا امروزمو برآورده نشده.
بله، شما پیشتر گفتین که تهدیدات جدی بود و شما زیاد تحت تاثیر قرار گرفته بودین. یعنی چی فکر میکنین این تهدید از طرف کیا بوده؟ کیا سهیم بودن به این تهدیدات؟
بسیار سوال خوب کردین. ما دقیقاً یکی از دلایلی که من مراجعه کردم به دولت و به ارگانای زیربط اینا قضیه تهدیدی که من میشدم میره جدی پیگیری کنن، یکی از دلایل همی بود که من میخواستم بفهمم که آیا واقعا این تهدید در قضیه فرخنده بود یا کدام قضیه دیگه، چون من خیلی زیاد قضایا را داشتم. مگر متاسفانه ما حتی در امو پروسه تحقیق سرنمبرای تلفنی که به ما تهدید میکردن تحقیق ما جانب سر از او صورت نگرفت.
خب خانم ریل، گپای شما را بعدن پیگیری میکنیم. فکر کنم کدام شنونده ما روی خط.
بله
بله، سلام، بفرمایید.
جور باشه. امروز آمده که امی مردای افغانستان که از باز اول امی چارواکا یه چیز نمیتونه امی زنه با امی زنه صلاحیت بده با امی زنه کاری افغانستان جور میده. این مردای نمیتونه، این مردای که پیلن سر قدرت هست هر کدامش که هست پکت و پکت گپ در زنه هست که زن کار جور نکنه در افغانستان مرد نمیتونه که کار جور لا مردار میده.
تشکر برادر، زنده باشین. بله،
فقط من میخواستم بفهمم که کی است که مثلا از این شماره به من تهدید میکنم، مگر متاسفانه تا امروزم موفق نشدم که بفهمم.
معلوم نشد،
معلوم نشد،
پنهان ماند.
پنهان
و شما فکر کنم باز این وکالت امی قضیه را شما واگذار کرده
تا فعلا ما هستم به می قضیه وکیل به قضیه فرخنده.
خب باز هم یک شنونده ما به نام حاجی کریم از ولایت زابل در تماس هستن.
بله، السلام علیکم به شما مهمانان عزیزان. سلام باش نوین دهان چنان. ما از خوار خود گفتش شنویدم بسیار یک خوار با جرات و یک شیر گفته برش بگیم که در بین یک طبقه و ناز که یه رقم نفرها پیدا میشه در افغانستان ما بسیار افتخار میکنیم. و از خوار مکسوال میکنیم که سن چند سال است، یکی از کدام ولایت هستی و یک قدر باز کسای میایه پالوی وکیل مدافع هم هستی، آیا یک قبل انصاف هم میکنی که هم؟ غریب و غربه یعنی
میشه پاسخ بتم؟
بله، چه
سن ما گفتین چند سال است؟ من 35 سال عمر دارم و در قسمت قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن، چون من به دارالوکالی شخصی کار میکنم و شما میفهمین کسی که به دارالوکالی شخصی کار میکنه یعنی تمام مصارفش به عهده خودش است، از کرا تا مکارمندای که همراهیم کار میکنن تقریبا 10 نفر پرسنل دفتر ما سیداری و دریور و گپا. گرچه دفتر ما گرچه من قبلا گفتم که ما فقط از کسایی که بضاعت مالی داره دفاع میکنیم، نه از کسایی که توان مالی ندارن. و هم نظر به قضیه است. باز اگر کدام قضیه مراجعه میکنه که واقعا میفهمیم مستحق به کمک است، هم در قسمت فیس و هم بعض قضایی شده که تا رایگان برشان تعقیب کردیم. بله. و دقیقاً که این احساس خصوصا در قسمت قضایی خانما که حالا بس تبعیض به وجود نمیه، قسمت خانمایی که توان مالی ندارن و یا قسمت مردایی که ریش سفید هستن و پول کم دارن یه پا برشان کمک میکنیم.
خب به سلسله همین صحبت های ما که تا حالا با شما داشتیم، شما بیشتر از تهدیدات گفتین که در جریان قضای پیشبرد قضایا با تهدیدات مواجه شدین و بعض تهدیدات جدی هم بوده. به نظر شما زنا در بخش قضا وقت فعالیت دارن چگونه باید مسئولیت جانی داشته باشن و کیها بیشتر این مسئولیت ها؟
دقیق، بسیار سوال خوب. مثل قبلا برادر ما گفتن ای که خانومی که در افغانستان و در نمی شرایط از خانه بیرون می شود و می خواهد به جامعه خود خدمت کنه، چی در قضاست، چی در سارانوالیست و چی در وکالت است.
بله،
یعنی دقیقاً دولت باید این قسمت توجه داشته باشه، در حالی که فعلا خانم‌ها از این مسئولیتی که باید امنیتشان تامین شود فعلا از این مسئولیت برخوردار نیستن. مثلا ما وکیل مدافع هستم، قانون وکلای مدافع پیش بینی میکنه که وکیل مدافع و دفترش از تعرض مسئول است، هیچ شخص نمیتونه که به این تعرض کنه. مگر امیال اگر کسی بخواد یک وکیل مدافع ضرر برسانه بسیار با آسانی میتونه. خود اوضاع امنیتی قدر وخیم خراب است که شما دیشب دیدین که حتی خود پلیس هم به او وضعیت پوسته شمله میکنن، از بین میبرن در روی سرک مردم، مثلا از بین میبرن. نه تنها به خانم ها، دولت در مقابل دیگر هم تا فعلا نتونسته که مسئولیت از اونها و خود امنیت جونی از اونها را یا مالی از اونها را تامین کنه، گرچه مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت است.
و تا جایی که ما در جریان هستم بعضی کسا شنیدیم که خوش دارن مثلا وکالت بکنن در این بخش قضا فعالیت داشته باشن، اما تا یک حد که تسهیلات شاد پیش میره بازم او انتخاب خود کمک تغییر میتن در بخش دیگیش میرن، که یعنی میترسن که باز با مشکل و خطر مواجه بشن.
دقیق، ما تقریبا 1.5 سال قبل یکی از وکلای مدافع ما در ولایت لغمان فکر کنم اونا به شهادت رسیدن در جریان وظیفه از طرف جانب مقابل قضیه.
بله.
و اینی قضايا خصوصا وکلای مدافع طبقه اوناس به دو دلیل، یکی که خود وکلای مدافع طبقه اوناس هستند دل سرد میشن، میترسن بالاخره که با کدام مشکل مواجه نشن، یکی از طرف فامیلا باز ممانعت صورت میگیره.
بله بله.
چون فامیلا اینجا ملامت نیستن، وقتی که اوضای بد امنیتی رو میبینن ناگزیر هستن که بالاخره اونا را مانع شون.
فکر کنم یک تماس دیگه هم داریم.
از میمان شما از برای امدی از خاطر امدی تلفن کرده بود که من میتونم خانمای شجاع را فامیل دائم دن برنامه تان دعوت کنین که تا خانمای دیگه هم هست که مثال تحصیل مسئلش کلش خلاص کرده، خالی جرات کاری نداره.
بله.
من گپای نمدی را که بشنوا هم جرات پیدا میکنه در دفتر را یا کار میکنه. وقتی خانم که در دفتر نباشه در جامعه ما شما ضرورت است که باید خانم ها کار کنه دیگه. خانم ها را ما میشناشم که جرات نداره. تقاضای منفی شماست که از برنامه خوب شما که نمیت خانم ها را دائم دعوت کنین که گپای دیگه خانم ها بشنوا و هم جرات پیدا کنه که در دفتر ها کار کنه، بفهمه که در دفتر کلام تعدید کلام دیگه نیست. خواه من خواه تعدید کم و توم هست خواه مثال میت خانم ها که باز خودشان صحبت کنه از دن خود بازم دیگه خانم ها با جرات میشه میت دلاور از خانه برو میشه برای کار.
تشکر برادر ما زبیر جان از ولایت قندهار. یک شنونده دیگه هم داریم.
سلام علیکم آقای جان. سلام، من خود به شما به میمان و سلام شما تقدیم میدارم.
ستار
آخونزاده شما در سوالی با ما رابطه میشه.
بفرمایید آخونزاده.
از میمان و سلام شما سوال من اینی است که از این وقتی که به می وکالت آغاز کرده، از چند نفر از چند قضیه وکالت کرده به می محاکم. خود سوال دوم هم اینی است به می محاکمی که عدالت میکنه یا که رشوت خوری وجود داره، تا به چی اندازه عدالت وجود داشته که نامی غزیار فیصله میکرده، چقدر پول بدیمه پردازه که مثلا یه وکالت میکنه که میگذیم آدم هایی که توان مالی داره مثلا از اینا ما وکالت میکنیم، از این آدم های غریب از اینا وکالت میکنه، یعنی یه چقدر پول مالی به اینا میپردازه از یک نفر که اینا وکالت میکنه، یعنی میره جا به تخمه میره باید میکنه.
تشکر آخونزاده.
تشکر. بسیار کوتاه سوال اولشون رو جواب میتم که من تا فعلا شاید از 1000 یا اضافه تر از 1000 قضیه جنایی، قضیه فامیلی، تجارتی و ملکیت مدفع کرده باشم، و ای که چقدر در این قضایی که مدفع کردیم عدالت وجود داشته و عدالت تامین شده، شاید مستمعینی که آواز ما را از طریق قضیه برنامه مشنون و در خود ولایت کابل به حیث قاضی یا سارنوال ایفای وظیفه میکنن، اونا به تمام معنا ما را میشناسن که ما به خاطر دفاع از حق موکل خود خیلی قاطع ایستاد شدیم، نه به عنوان یک بادلای لافاقی، بلکه با استدلال، با دلیل، با برهان بیگناهی معکل خود را یا حق معکل خود را ثابت کردیم. و شاید در قضایی که ما دفاع کردیم، اگر ما او را یک ریسرچ یا تحقیق در او رابطه کنم، شاید از 100% 2 یا 3% از این که یعنی ما بازنده بودیم در مطابقی قضای تمامش برنده بودیم، و این دلیلی بوده که ما خیلی پاک فقط با صداقت بدون از این که از رای رشوه و از کمیشن کاری و از دیگه پاک کار گرفته شده باشه، فقط با استدلال، برهان، منطق و دلیل ما در جلسه قضایی حاضر شدیم، دفاع کردیم و به مدیل است که زیاد از قاسبا و کسایی که در ارگان عدل قضایی کار میکنن ما را به می صفت میشناسن. و این که ما چقدر پول میگیریم، پول در قضایا متفاوت است. مثلا ما قضیه ملکیت کار میکنیم، شاید قضیه ملکیت 2 سال 3 سال در محاکم وقت میگیره، یا مثلا یک قضیه قتل شاید 1 سال بی وقت بگیره، یا شاید تحقیقات از خیلی جنجالی باشه، و یا یک قضیه ترافیکی بسیار آسان است، شاید در یک روز ده. شاید در یک هفته خلاص شود. قضایا مختلف است، ما نمیتونیم که یک فیس تعیین شده
دلی.
و چون قرارداد بین وکیل موکل به ترازی و توافق طرفین صورت میگیره، شاید ما در یک قضیه مثلا با 20,000 افغانی به توافق میرسیم، در یک قضیه با 1,00,000 افغانی به توافق میرسیم. و دقیقا نظر به قضیه جنجال کار و نظر به بضاعت یا توانایی مالی معکل. ما قضیه رو میبینیم که خانم از به کمک ضرورت داره یا یک آقاز به کمک ضرورت داره، شاید ما قضیه از او 20,000 بگیریم و یک کسی توانایی مالی داره شاید از او 40,000 بگیریم.
بله، شما گفتین که بیش از 1,000 قضیه را تا به حال در جریان همی 12 سال تجربه کاریتان پیش بردین، چقدر قضایای زی مربوط خانما میشده؟
من ابتدایی که به دفتر قانون خوشون که بایس وکیل مدافع استخدام شدم، ما اونجا چون پالیسی دفتر قسمی بود که تنها صرف باید از قضای خانما دفاع میکردیم، ما اونجا فقط صرف از قضای خانما دفاع میکردم و شاید ما 4.5 ساعت قضیه یا 400 قضیه را در اون دفتر تعقیب کردم و از این تعداد شاید 200 یا 250 از این مربوط خانمایی بود که با محاکم فامیلی مشکل داشتن یا مظنون متهم بودن، ما از اونها دفاع کردم. و بعد از اون فعلا از وقتی که ما با اومدیم به یعنی از سال 1389 به این طرف در دارالوکالی شخصی، شاید به تعداد 100 یا 200 قضیه را ما بازم از خانما داشته باشم، منتها آمار دقیق به دست رسم نیست که چقدر بوده،
یعنی در حدود
یعنی از 200 قضیه 300 قضیه بالاتر.
بیشتر قضایایی که شما وکالتش به دوش داشتین خصوصا در بابت خانمایی که متضرر بودن، موضوعات یا خشونت از کدام بابت بوده؟ چی نوع خشونت داشته؟
قضایایی که ما بر از اونها وکالت کردیم عوامل مختلف داشته.
بله.
و زیادتر قضایا تفریق و سبب ضرر بوده ناشی از خشونت های فامیلی بوده. که این خشونت های فامیلی یا ناشی از اقتصاد ضعیف فامیل بوده یا ناشی از ازدواج های اجباری بوده. بله. یا ناشی از بعد و بدل و این گپا بوده و یا ناشی از زیر سن بودن ازدواج بوده. و حتی قضایی رو داریم که منجر به قتل شده.
خب شما از زمین بررسی قضایای که تا به حال پیش بردین، خصوصا در بابت خانما، وضعیت خانما در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
خشونت متاسفانه در افغانستان کاهش پیدا نکرده. گرچه بعض وقتا سوال بلند میشه که آیا آمار بلند رفته، آمار خشونت بلند رفته یا ثبت قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی بلند رفته. متاسفانه کدام تحقیق علمی در افغانستان در این مورد صورت نگرفته و تا هنوز معلوم نیست که آیا آمار قضایای خشونت در افغانستان بلند رفته یا آمار ثبت بلند رفته، یعنی به این معنا که آیا خانما آل فعلا این توانایی را پیدا کردند که خشونت از چارچوب خانه کشیدن و ارگان عدلی و قضایی و آمدن ادعا کردند و یا اینکه نه واقعا خشونت منتها یک چیز تجربه شخصی از قضایا است. این است که در سالهای اخیر خود شیوه های خشونت تغییر کرده، یعنی به این معنا که قبلا مثلا اگر شامل لتکوب بود، حال شامل بریدن گوش اعضای بدن خانم یا مثلا شامل بسیار انواع شنی خشونت که مثلا پرتاب کردن، مثلا سوزاندن، مثلا
تیزاب
پاشیدن، اینی از که تغییر کرده شیوه های خشونت. فعلا در ارگان عدلی و قضایی ثبت قضایا به اوج خود رسیده. واقعا نگران کننده است وقتی ما به سرانولی من خشونت علی زن مراجعه میکنیم، به صدها قضیه اونجا است. وقتی میریم به محکمه فامیلی بدلیزا که ده ها 20 30 40 تا زن بدلیز شیشته و دستشان به گردن شوهرای جان است. و برعکس روزایی که طلاق کی واقعا خیلی نگران کننده است، آمار طلاق خیلی در محاکم بالا است، روزای که تقسیم اوقات محکمه به منظور اجرای طلاق است، تعداد زیاد از شوهران میان و اوج طلاق اجرا میشه که واقعا اگر جلو از این گرفته نشه خیلی نگران کننده است.
بله،
چرا؟ به خاطر که خود وقتی که خانم شوهر ازم جدا میشه، وقتی که طلاق واقع میشه، اطفال کجا میمونه بی سرنوشت؟
دقیقاً. خب خانم رایل، وقتی یک قضیه را میبینین که بسیار حاد است و بسیار خانم متضرر شده، شما چقدر خودتان تحت تاثیر قرار میگیرین؟
گرچه حال من افتخار میکنم که من میتونم از حق کسایی که حق از اونها تلف شده، من میتونم که جرأت به محاکم استاد شوم و مطالبه حق از اونها را کنم. مگر اگر بریم به بود روانی از اینکه چقدر تاثیر میگذاره، یعنی روزانه ما با قضایی که خصوصا در مرحله که طلاق بین زن و شوهر اجرا میشه و طفل که سن عزالت از این تکمیل میشه از مادر به پدر تسلیم میشه و یا برعکس از طفل از پدر به مادر تسلیم میشه، خصوصا حالتی که طفل از مادر میگیرن و به پدر تسلیم داده میشه، شما باور کنین که گرچه یک وکیل مدافع بسیار شجاع باید باشه به خاطر دفاع از حق، ما قلبم گیریه کرده.
گاهی وقت شده که شما مثلا بعض قضایا که راجع میشه و اینطور عطف بزنی که این طرف عقب جانب نیست و از گرفتن وکالت و قضیه خودداری کرده باشید.
هر وکیل مدافعی که ابتدا قضیه را میگیره اول مصاحبه را با پایواز موکل انجام میده. ما تمام اوراق هم میخواهیم، علم خود را در قضیه تکمیل میکنیم که آیا گرچه ما نمیتونیم که پیش از حکم محکمه تعیین کنیم که آیا این بیگناه یا باگناه، مونتا احتمالاً میتونیم به نظر و دلایلی که راه میکنه حدس بزنیم که آیا این قضیه چقدر دلایل به نفع است و چقدر دلایل به ضرر است. اونمو زمان ما تشخیص میکنیم که این قضیه را بگیریم یا نگیریم. در ده ها مورد چه وقتی قضیه به ما اومده ما اسنادش ملاحظه کردیم، دیدیم که مثلا بر علی از این دلایل وجود داشته، ما به نحوی او قضیه را یا مثلا فیس اضافه گفتیم یا بالاخره به یک شکلی خواستیم که او قضیه را نگیریم. مونتا باز در نهایت بعض قضایایی است که خیلی مبهم میباشه، تشخیص کردن با وکیل مدافع خیلی سخت است که آیا کدام طرف از یک بجانب است. در او قضایا رفتیم فقط منتظر حکم قاضی بودیم. مونتا ما وظیفه خود را به مو صداقتی که با موکل خود قرارداد کردیم و پیمان بستیم، به مو صداقت ما قضیه را تعقیب کردیم.
بسیار وقت گفتم میشه که در برخی از قضایا زنان متضرر دوباره متضرر واقع میشن، یعنی نتیجه به نفع مردان رو میکنه. از این بابت گاهی وقت شما یعنی امو تلاش و کوشش کردین تو شده که به هدر رفته باشه.
قضیه فرخنده یکی از مثالای روشن بود که یک متضرر بر بار دوم متضرر شد و حکم که در محاکم صادر شد بر رضایت از اینا نبود.
بلد.
مثل از این ده ها قضیه دیگه هم مثلا شاید اگر ما وکالت نکردیم وجود داشته باشه. مون تو یک چیزی که ما میخوایم در مورد صحبت کنیم این است که یک دوسیه که درست میشه از ابتدا توسط پلیس کشف میشه، مطابق قانون اساسی کشف جرم توسط پلیس صورت میگیره، تحقیق جرم توسط سارنول صورت میگیره و حکم توسط قاضی صادر میشه. بنابراین وقتی که کمکاری ها در پلیس سارنولی وجود می داشته باشه، باز حکم محکمه به نمو طرف میره که یک زن متضرر دوباره متضرر میشه. و ما از امی آدرس برنامه شما اتو توقع دارم از ارگان های عدلی و قضایی و پلیس که اینا مطابق قانون با در نظر داشت مکلفیت های وظیفوی خود قضیه را از ابتدا مستندسازی کنن، اونم وظایف را که قانون بهشان داده، تا هم جای انکار بر متهم باقی نمونه و هم او خانم متضرر که متضرر است یک بار دیگه متضرر نشه.
بله. خب گفتم میشه که در بخش قضا در کنار قاضی مرد قاضی زن هم وجود داره. بله. و زنان در افغانستان داریم که در بخش های حقوقی و جزایی احوال شخصی و حقوق فامیل در محاکم فامیلی فعالیت میکنن. به نظر شما می حضور اونا و می فیصدیشان آیا کافی است در شرایط کنونی افغانستان که بتونن؟
نه خیر، تجربه که ما داریم گرچه امور دقیق بررسی من نیست، فکر می کنم یک دو سه سال قبل بود گفتن 250 قاضی از طریق مجمع قضات به نشر رسیده بود. 250 قاضی
در کنار قاضی مثلا وکیل مدافع یا سارنوال زن اینا همیشون کسایی که
ما امیال از نه خیر ما امیال از به انجمن وکلای مدافع شاید ما تقریبا 5000 وکیل مدافع داریم در مجموع و از 5000 در سراسر افغانستان شاید ما 700 یا 800 نفر وکیل مدافع طبقه اوناز داشته باشیم. ده. شما فکر کنین در مطابقت با این آمار که قضایا مثلا قضای خشونت قضای فامیلی 800 نفر وکیل مدافع در تمام افغانستان اصلا کافی نیست و باید وکیل مدافع زن ازدیاد پیدا کنه. و یکی از دلایلی که ما نمیتونیم فعلا وکلای مدافع زن را ازدیاد با خود داشته باشیم، چالش‌های وکلای مدافع با ارگان‌های عدلی و قضایی است که بنابراین سبب میشه که وکلای مدافع اول بیان جواز بگیرن و بعد از او بیعت تعویل کنن یا اینکه اصلا اقدام نکنن که وکیل مدافع شون. و به این قسم در سارنولی و قضا ما هم فکر میکنم که تعداد قضات زن خیلی کم است. حتی ما شاید در ولایت ولسوالیا قضات زن ما اصلا شاید نداشته باشیم.
گفتم میشه که با وکلای زن برخورد دوگانه میشه در جریان وظیفه، برخورد تعویض‌آمیز میشه. شما گاهی وقت از این بابت با مشکل مواجه بودین؟
خوشبختانه در اون زمانی که من وکیل مدافع شدم و تا حالا که اومدیم، چون هم زیاتر معرفت دارن میشناسن و همیشه با استدلال قانونی گپا پیش رفتیم، من فعلا به این مشکل تعویض مواجه نشدیم. من تا تایید میکنم رئیس معاون انجمن و من رئیس کمیته زنان انجمن تایید میکنم که بعض از وکلای مدافع زن مثلا به ما شکایت میارن که رفتار تبعیض‌آمیز با موکلشان با خودشان یا مثلا بعض مسائل دیگه مشکلات چالش ها وجود داره.
میشه که در مورد خود شما بعض سوال داشته باشیم؟
مشکل نیست.
زندگی شخصیتان میشه که بگوین که پیش بردی وظیفه‌تان چقدر حمایت میشین؟ آیا بعض وقت موانعی وجود داشته نداشته نظر به مشکلات که سر راه شما میامده؟
بله، ما قبل از اینکه عروسی نکرده بودم فامیل پدرم بود، ما از طرف برادرها از طرف فامیل خصوصا از طرف مادرم من خیلی حمایت شدم، خصوصا مادرم در قسمت ختم دروسم در قسمت فاکولته در قسمت وکیل مدافع شدنم خیلی زیاد تلاش کردن و خیلی مرا حمایت کردن. گرچه در ابتدا بر فامیل ما این یک موضوعی باور باور نکردنی بود. وقتی که من میگفتم وکیل مدافع میشم، میگفتن در این شرایط وکیل مدافع یک زنی چی منا؟ و او رو تو با ولایت کابل که به خاطر گرفتن تذکره مرکز اجازه نمیداد ما برم. تو تمام روز باید با ولایت کابل بوری و با نظارت خانه و با بندی و با یا سرکار داشته باشی، یا مثلا با مبس. چون شما میفهمید که از لحاظ عرفی موضوعات خیلی چی است که یک زن داخل بندی خانه نظارت خانه شوه، با یک بندی ملاقات کنه. برشون مشکل بود و خصوصا وقتی که من در لوکالی شخصی را گرفتم. و خوشبختانه وقتی که من عروسی کردم، شوهرم ابتدا استاد پانتون بودن و بعد از نامزدی ما اونها هم وکیل مدافع شدن و مسلک هم هستن. واقعا یک مرد مسلمان هستن، خیلی زیاد مرا حمایت میکنن در مسائل روابط خانوادگی. فقط اونمو احکام شریعت داره، اونمو احادیثی که از پیغمبر در رابطه با خانواده گفته شده تمام از اون رعایت میکنه. از ستیستم اگر بالاتر یک ویزه دیگه میبود، من از روی شوهرم در مقابل خود و حتی در قضیه تهدیدی که من تهدید میشدم حتی متوجه ما بود و بعض وقتا با ما یک جا میبود که باش من همین ترس که در قلب دارم یکم ترس و کاهش پیدا کنه.
همیشه موفق باشین. خیلی ممنون از اینکه حاضر شدین دعوت ما رو پذیرفتین.
تشکر از شما هم چنان که مرا دعوت کردین و از شنونده های شما که مرا تحمل کردن.
تشکر. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar